مهمترین ویژگی انسان میگن خلاقیته. این اساسی ترین قابلیتیه که برای ما آدم ها ارزش خلق کرده. یعنی ما هرچی از علم و صنعت و ادبیات و معماری و هنر داریم، ریشش و باعثش خلاقیت بوده و هست. سوال اینه، آیا میشه فرمول خلاقیت رو کشف کرد، یاد گرفت و تمرینش کرد؟ تو این اپیزود از فرمول خلاقیت میگم. سلام، من علی سلیمانی سپهر هستم و این اولین اپیزود پادکست چکاله هست. ما تو چکاله چکیده مقاله میگیم، چکیده تمام نما، یعنی یه طوری که انگار بیشتر حرف و پیام نویسنده رو دریافت کردی. نمیگیم انگار مقاله رو خوندی، ولی مطمئنم میگیم بطن و بدنه اصلی مقاله رو براتون انتقال میدیم، یه طوری که حرف مقاله رو گرفته باشید. مقاله‌ای که میخوام خلاصش رو بگم عنوانش هست For a more creative brain, follow these 5 steps. اگه میخوای مغز خلاق‌تری داشته باشی، این 5 مرحله رو دنبال کن. نویسنده این مقاله جیمز کلیره، نویسنده کتاب عادت‌های اتمی. این کتاب خیلی طرفدار پیدا کرد. پرفروش ترین کتاب نیویورک تایمز تو سال 2020 بود. تو چند تا فهرست مثل آمازون چارت، آودیبل، وال استریت ژورنال و یو اس ای تودی تا چند ماه صدر جدول فروش بود. جیمز کلیر آدم مشهوریه، سخنران هم هست، سخنران خوبیه. یه سخنرانی تو تد تاک داره، اسمش هست هر روز 1% بهتر بشید. خیلی استقبال شد از این سخنرانیش. کلیر رو مفهوم عادت خیلی کار کرده. میگه عادت‌ها هویت ما رو شکل میدن. همین کاری که در طول روز انجام میدیم، این کارهای ریز ریز و ذره ذره رو وقتی کنار هم میذاریم میشن سبک رفتاری ما، میشن عادت‌های ما. از قبل تمرکزش روی این مفهوم، جیمز کلیر خیلی هم موفقیت به دست آورد. از این نویسندهایی که همش راجع به موفقیت صحبت میکنن و فرمول‌های من در آورد در میارن، این نیست. کتابش هم از این کتاب دوزاریایی که چپ و راست توی کیوسک و دکه ها میبینیم نیستش. کتابش کار علمی کرده، اثرگذاره، به بیشتر از 25 تا زبان زنده دنیا ترجمه شده و جای خودش رو باز کرده خلاصه تو دل کتابخونه. حرف اصلیش هم اینه که تو 4 تا مرحله میشه عادتهای ریزی که مخرب هستن رو تغییر بدی و در دراز مدت یه تغییر اساسی به دست بیای. خب برگردیم به مقاله. این مقاله اینطوری شروع میشه که میگه تقریبا هر ایده عالی یه فرایند خلاقانه داره. همه ایده های عالی از یه سبکی پیروی میکنن، از یه صفر شروع میشن به یه صدی میرسن. یعنی یه ایده خوب تفاوتش با بقیه اینه که یه امتیازی درونش هست، یه جانی که بهش میگیم خلاقیت، و این خلاقیت هم رسیدن بهش یه فرایند داره. این مقاله میخواد این فراینده رو توضیح بده. یعنی اگه شما بتونی این فرایند رو خوب یاد بگیری، تمرین کنی و به کار بگیریش، طبق گفته این آدم یعنی جیمز کلیر که آدم کمی هم نیست، تبدیل میشی به آدم خلاق. تو وبسایت جیمز کلیر شواهدش هست. خیلی آدمایی که اینو به کار گرفتن و نتیجه گرفتن و بهش ایمیل میزنن، داستان خودشونو تعریف میکنن. میتونید ببینید اونجا. یه گوگل بکنید جیمز کلیر، براتون سایتشو میاره. خب خیلی مهمه اینکه خلاقیت رو یاد بگیریم. چرا؟ چون تقریبا هر چالش و مشکلی که تو کار و زندگی برامون پیش میاد از یه راه بدی و تازه میشه حلش کرد. این راه حل توش استراتژیه، یک کلید، یه روشمندی باید باشه لابد دیگه. نویسنده میگه من این استراتژیه رو درآوردم و با قاطعیت هم میگم هر آدمی میتونه با همین 5 مرحله خلاقیت رو یاد بگیره. خب البته این به این معنی نیست که خلاق بودن آسونه، نه. اتفاقا اگه میخوای قوه خلاقیت خودت رو کشف کنی، شجاعت میخواد و تمرین زیاد. برای خود منم جالب بود که کلمه شجاعت رو میاره اینجا. نویسنده میگه همین اول کاری بذارین یه قصه براتون بگم که با اون قصه مفهوم رو جا بندازم. دهه 1870، 150 سال پیش، روزنامه‌ها و چاپخونه‌ها یه مشکل داشتن واسه چاپ کردن عکس. یه مشکلی که حل کردنش خیلی گرون در می اومد، چاره‌ای هم نداشتن. اون وقتا عکس یه رسانه جدید بود. هیجان انگیز بود، جذاب بود برای مردم. میپرسید چرا؟ الان چقدر گوشی ها و فضای مجازی برای ما جذابه؟ خب مجله و روزنامه اون موقع در حکم اینترنت الان بود. تنها رسانه تصویری موجود بودن، تلویزیون و سینما و رادیو نبود که. طبیعتاً مجلات عکسدار، روزنامه‌های عکسدار بیشتر مخاطب داشت. اصلا خیلی از مردم مجله‌ها و روزنامه‌ها رو برای عکساش می‌خریدن. ما هم این اواخر یادمونه دیگه، مجله‌های ورزشی یا ماشین و طبیعت که یه عکس دو صفحه‌ای وسط هر شماره می‌زدن، ما اونا رو می‌کندیم، می‌چسبوندیم به در و دیوار اتاقمون، کلی کیف می‌کردیم باش، پوز می‌دادیم به این عکس. اون مجلاتی که عکس رنگی و با این کیفیت می‌زدن، مردم براش صف می‌کشیدن جلو دکه‌ها. حالا این صحبتی که می‌کنیم مال خیلی وقت قبل‌تر از این هاست. وقتایی که یه روزنامه وقتی می‌خواست یه عکس چاپ کنه، باید به یه حکاک سفارش می‌داد. یه کپی از عکس رو روی صفحه‌ای از جنس فولاد با دست حک کنه. این صفحه فولادی رو می‌ذاشتن روی روزنامه. بین روزنامه و این صفحه جوهر بود. با پرس عکس رو کاغذ حک می‌شد. اینجوری عکس روی روزنامه در می اومد. حالا شما فکر کنید چقدر این هزینه دار بود دیگه. تازه بعد یه مدت این صفحه کج میشد، میشکست، دنگ و فنگ زیاد داشت. اونی که این مشکل رو حل کرد اسمش بود فردریک یوجین آیوز. جیمز کلیر میگه این آیوز چطور تونست این مشکل رو حل بکنه؟ این داستان چطوریش خیلی به درد این مقاله میخوره. چون آیوز 5 تا مرحله خلاقیت رو قشنگ یکی یکی طی کرد. بریم سراغ داستان آیوز. iOS شاگرد یه چاپخونه تو نیویورک بود. یه 2 سالی طول کشید که ریزکاریای چاپ رو یاد گرفت. 2 سال. بعدش رفت مدیر یه لابراتوار عکاسی تو دانشگاه کورنل شد. اونجا 5 یا 6 سال رو با تکنیک‌های جدید عکاسی کلنجار رفت. بالا پایین کرد، انواع دوربین، انواع چاپ رو یاد گرفت. پس یه 2 سال یاد گرفت، یه 5-6 سالم تخصصی کار کرد. خود iOS میگه سال 81 مشغول مطالعه روی یه مسئله تو عکاسی بودم و یه شب تو حالت خستگی و گیجی و منگی رفتم تخت خواب. یه خواب عمیق، انگار بیهوش شدم. خب یه برگردیم. چیو ازش میدونیم؟ یه مطالعاتی کرده بود، یه مشکلم تو ذهنش بود، کلی هم کار کرده بود. حالا شب که خسته بود دیگه گفتش خیلی خب بسه دیگه کار کردن. گیج و منگ رفت، افتاد روی تخت خواب. صبح که بیدار شدم انگار رو سقف خونه وسایل کارم رو دیدم. یه تصویر دیدم رو سقف خونه، یه تصویر خیالی. یه جوری وسایلم انگار اونجا چیده شده بودن که به هم داشت میگفت چطوری مشکل رو حل کنم. انگار این تصویر قشنگ کلید چراغ رو زد و ایده رو برام روشن کرد. آیوز از فرداش چسبید به همین ایده، بهبودش داد. 9 سال طول کشید مشکلاتش رو برطرف کرد و خلاصه روشی که ابداع کرد هزینه چاپ تصویر رو 15 برابر کم کرد و تا 80 سال بعدش شد روش استاندارد چاپ عکس. داخل پرانتز بگم فرایند چاپی که فردریک یوجین آیوز ابداع کرد از یه روشی به اسم چاپ نیمتونی برای تجزیه یک عکس به مجموعه از نقاط ریز استفاده می شد. یه تصویری که وقتی از نزدیک بهش نگاه می کنی یک عالم نقطه، ولی از یه فاصله دورتر نگاه می کنی یه تصویر با سایه خاکستری بهت میده. خب حالا از قصه iOS چی میخوام راجع به خلاقیت بگیم؟ نویسنده میگه این یه نمونه است. من از روی این نمونه پله پله براتون میگم. قبلش یک چیز کوچیک دیگه بگیم. سال 1940 یه مدیر تبلیغاتی بود به اسم جیمز یانگ. این آقا اومد گفت آقا ایده پردازی میخوای بکنی؟ من یه تکنیک در آوردم، یه روش، یه راهنما بود در واقع. حرفش انقدر ساده بود جدی نگرفتن، ولی عمیق بود و ارزشمند. یانگ میگفت ایده های نو زمانی اتفاق میفتند که شما یه تیکه های قدیمی از فکرهای مختلف تو ذهنت داری، حالا باید یه ترکیب جدید از این فکرها بسازی. بذار اینجوری بگیم، یانگ میگفت ایده نو اینطوری به دست نمیاد که مثلا شما یه کاغذ سفید دستت باشه و یه خودکار بعد از هیچی شروع کنی به ایده نوشتن. نه، اتفاقا ایده نو ریشش تو چیزهای کهنه است. یعنی شما یه چیزایی دم دستت هست، یه تیکه هایی از فکرهای پراکنده داری، حالا مثل تیکه های لگو باید به هم بچسبونی و یه شکل جدید درست کنی، یه چیزی که تا حالا کسی درست نکرده. داریم میگیم مثل لگو، نمیگیم مثل پازل، چون تو بازی پازل یه تصویر نهایی هست که باید دقیقاً همون به دست بیاد، مقصد یکیه. ولی تو لگو شما میتونی با 30 تا 40 تا قطعه لگو که تو دستت داری 10 شکل بسازی. ترکیب کردن اینجا کلید کاره. اون کسی که این ترکیب رو قبل از درست کردن تصور میکنه، اون آدم خلاقیه. تازه فرقی که لگو با ایده داره اینه که اشکالی که میشه با لگو درست کرد از قبل پیش بینی شده. کی؟ اون کارخونه. اون کارخونه میدونه شما چند تا شکل میتونی با این درست بکنی و روشش هم میدونه. ولی در مورد خلاقیت و در مورد ایده پردازی شما اولین نفر هستی. مهم اینه که اون لینک ها رو ببینی. اینجا مهمترین چیز چیه؟ یه چیز کلیدیه که بهش میگن توانایی دیدن روابط بین مفاهیم. خب حالا بریم سراغ 5 مرحله خلاقیت. مرحله اولش چیه؟ مطالب جدید جمع بکنید. باید یاد بگیریم. چی یاد بگیریم؟ 2 چیز. اول یادگیری جزئیات دقیق مربوط به اون کاری که میخوایم بکنیم. دوم مطالب عمومی رو باید یاد بگیریم. منتها به مفاهیم باید دقت کرد. ما اون تیکه های دم دستی که گفتیم باید بینشون ارتباط برقرار کنیم، یعنی اون عناصری که قدیمی دم دستمونه، بهش میگیم مواد اولیه. تو مرحله دوم ما زوم میکنیم رو مواد اولیه. به این تکه های فکر، به این عناصر اولیه، به اون چیزهای دم دستی خوب نگاه میکنیم تا اون لینک نامرئی که بین اینها هست رو پیدا بکنیم. ممکنه چندین لینک باشه، ما یکی رو پیدا میکنیم، باید به همون بچسبیم، امتحانش کنیم، آزمایشش بکنیم، به کار ببندیمش، روش مطالعه بکنیم ببینیم جواب میده یا نه. توی این مرحله که داریم بهش فکر میکنیم ممکنه جواب نگیریم، اون وقت مرحله 3 شروع میشه. باید از مشکل فاصله بگیریم. اصلا مشکل یا همون مسئله رو میگه از ذهنتون کاملا پاک کنید، برید یه کار دیگه بکنید، برید یه تفریحی که بهتون هیجان و انرژی میده، اجازه بدید خود اون ایدهه به سمت شما برگرده. خیلی طبیعی. جیمز کلیر میگه خودش برمیگرده، مطمئن باشین. اینجا یه ایده درخشان مثل یه برق با یه انرژی تازه میاد تو مغزتون. مثل آیوس که تصویر اون وسایل کارش رو سقف اتاقش دید. اون شکلی یک جرقه تو ذهنتون ایجاد میشه. بعد این ایده ها رو بذارید تو محک بازخوردا، تو نقد بذاریدش. بگین به اطرافیان معرفی بکنید. خودتون روش مطالعه بکنید. اگه میشه آزمایشش کنید. روش کار کنید. حالا بریم سراغ آیوس. آیوس اولش رفت عکاسی یاد گرفت، یعنی مرحله اول. بعد رفت شاگردی کرد و تکنیک‌های چاپ رو مسلط شد. پس این دوتا به هم دیگه شدن مرحله اول که شامل یادگیریه. هم عمومی بود هم تخصصی. بعد مرحله دومش چی بود؟ تو ذهنش دنبال اون ارتباط ها گشت. بین مفاهیم عکاسی و چاپ لینک های نامرئی رو میخواست ببینه. شروع کرد به کار فکری. کل سال 87 رو روی تکنیک های مختلفی که به ذهنش میرسید آزمایش میکرد. یعنی چی کار میکرد؟ یعنی این لینک ها و خطوط نامرئی ارتباط رو هی آزمایش میکرد. هی میذاشتش کنار دیگه، میدید جواب نمیده، باز یه لینک دیگه. پس مرحله دوم میشه کشف ارتباط ها و آزمایش اونها. بعدش مشکلش رو گذاشت کنار، چراغ فعالیت ذهنش رو موقتا خاموش کرد، به قول خودش توی حالت گیجی و مهمغزی رفت گرفت خوابید، یعنی دیگه بهش فکر نکرد. مرحله چهارم کاری که لازم نیست ما کاری بکنیم، خود جرقه تو ذهنتون زده میشه. یه دفعه یه فکر درخشان میاد از ذهنتون میگذره. برای ما خیلی این اتفاق افتاده، برای همه ما این اتفاق افتاده، مهم اینه که جدی بگیریمش. مرحله پنجم به ایدتون بچسبید، باورش کنید، آزمایشش کنید و بهبودش بدید. اتفاقا اینجا آخرین مرحله، مرحله بحرانیه، چون خیلی ها خسته میشن. جیمز کلیر میگه باید صبور باشید تا برسید به نسخه کامل ایدتون، به اون حالت بی‌نقص یا کم نقصش. معمولا میگه نسخه اولیه ایراداتی داره و خامه، ولی نباید خسته بشید. با کار کردن میرسید به چیزی که دیگران بهش میگن نوآوری. اون وقت میبینید که فقط یه فکر نیست، بلکه ارزش افزوده هم در کنارش بهتون میرسه. یعنی اینکه یه فکر خلاقانه فقط یه مسئله رو حل نمیکنه، بلکه به چند تا مسئله جانبی هم پاسخ میده. مثلا همین آیوس 70 تا اختراع و ابداع ثبت کرد. وقتی دقت میکنی میبینی چند تا ایده محوری بیشتر نبوده، که یه تعدادی بچه ایده از کنارش جست زدن و رشد کردن. آخر اپیزودیم یه بار دیگه خلاصه‌شو بهتون میگم. اول جمع‌آوری مطالب، 2 کار کردن شدید روی مطالب تو ذهنتون، 3 دور بشید از مشکل، بذارید ذهنتون یه استراحتی بکنه، 4 ایده خیلی طبیعی میاد سمتتون، 5 ایده رو آزمایش کنید و روش کار بکنید. رابرت فراست میگه فرایند خلاق کاریه که بین ایده های قدیمی پیوند های جدید میزنیم. پس میشه گفت بنمایه تفکر خلاق چیه؟ شناخت روابط بین مفاهیم. نویسنده هم از آخر میگه خلاق بودن به این معنا نیست که اولین یا تنها آدمی باشید که به یک ایده فکر میکنه. بیشتر اوقات خلاقیت در مورد پیوند ایده هاست. ایده ها هستن، همه هم میبیننشون. شما باید اولین نفری باشید که اون ارتباط بین اینها رو میبینه. اصلا هم سخت نیست دیدنش، ولی به نتیجه رسوندنش آسون هم نیست. ممنون که این اپیزود رو گوش کردید. منتظر حرفای قشنگتون، نظرهاتون و نقدهاتون هستیم. دم شما گرم.